جاسی تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، با یک شماره تازه با شما هستیم و آنچرا که برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. امید داریم که شما هم با رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها، گزارش از کار کاشیکاران در ولایت هرات.
ما میگیم که باشه همین کار بکنیم، اول خونه خدای ثواب داره. دیم وزی که میگیم همین هنر از همین افغانستان بخصوص از همین هرات، ما و شما که یک هنره، همین میگیم بین نره.
خاطره شنیدنی از مرحوم استاد شیدا.
یه وزلی یکه خورد، فکر کرد این مرد مسن اما آراسته مسخره اش میکند. مرد قد بلند باز هم پرسید: چه خدمت کنیم بادار؟ ساز کار داشتی؟
داستانی از عبدالواحد رفیعی، داستان نویس با نام افغانستان با عنوان مادر آل.
در تاریکی دست دواند، کور کور شده گوگرد را پیدا کرد، چراغ الکین را روشن کرد.
غلام سرور دهقان که بود؟ این شاعر زیبا کلام را نیز به معرفی می گیریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته است که با سلسله مسدود شدن رسانه ها در افغانستان، این بار رادیوی محلی رناغک در ولایت خوست از فعالیت بازماند. بر اساس خبرنامه این فدراسیون، رناغک بنابر مشکلات مالی در 30 ماه سپتامبر نشراتش را متوقف کرد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان افزوده است که نسبت به ادامه بسته شدن رسانه ها در افغانستان عمیقا نگران است. هرچند حکومت طالبان گفته است که از فعالیت رسانه ها در چوکات آموزه های دین اسلام حمایت می کند، اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت شمار زیادی از رسانه ها متوقف شده است. نخستین کنسرت انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روز شنبه 9 میزان در پرتغال برگزار شد. احمد ناصر سرمست، رئیس و بنیانگذار این انستیتیوت، در صفحه فیسبوکش روز یکشنبه نوشت که کنسرت در بزرگترین تالار کنسرت پرتغال موفقانه اجرا و به گرمی استقبال شد. او افزوده است که در این کنسرت 8 دسته هنری و ارکستر هنرنمایی کردند. این در حالی است که طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع کردند. استادان و شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از ترس طالبان در ماه اکتبر سال 2021 به قطر رفتند و در ماه دسامبر آن سال وارد پرتغال شدند.
در این هفته سه جالب آموزنده داریم: اولی تاجر نادان و دانای فقیر، و دومی ارزش ثبت چهار مغز، و سومی کلید مشکلات. نخست تاجر نادان و دانای فقیر. می گویند روزی مردی تاجر خری را به زور می کشید تا به دانایی رسید. مرد دانا پرسید: چه بر دوش خرداری که سنگین است و را نمی رود؟ مرد بازرگان پاسخ داد: یک طرف گندم، طرف دیگر ریگ. مرد دانا پرسید: به جایی که می روی ریگ کمیاب است؟ بازرگان پاسخ داد: نخیر، به منظور حفظ تعادل طرف دیگر ریگ ریختم. مرد دانا ریگ را خالی کرد و گندم را به دو تقسیم نمود و به مرد تاجر گفت حال خود نیز سوار شو و برو به سلامت. مرد تاجر وقتی چند قدمی براحتی با خر خود رفت برگشت و از مرد دانا پرسید با این همه دانش چقدر ثروت داری؟ مرد دانا گفت هیچ. مرد تاجر شرایط را به شکل اول بازگرداند و گفت من با نادانی خیلی بیشتر از تو دارم، پس علم تو مال خودت. و شروع کرد به کشیدن خر و رفت. این واقعیت جامعه ما نیز هست. جالب دوم ارزش سبد چهار مغز. حکایت می کنند که روزی مرد ثروتمندی سبدی بزرگ را پر از چهار مغز کرد. آن را پشت اسب گذاشت و وارد بازار قریه شد. سپس سبد را روی زمین گذاشت و به مردم گفت این سبد چهار مغز را هدیه می کنم به مردم همین قریه. فقط در قطار بیستید و هر کدام یک چهار مغز بردارید. به اندازه تعداد اهالی این قریه چهار مغز در این سبد هست و به همه می رسد. مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم قریه پشت سر هم صف استادن، یکی یکی از داخل سبد چهار مغز برداشتن. پسر بچه با هوشی هم در صف استاد، اما وقتی نوبتش رسید در کنار سبد استاد و نوبتش را به نفر بعدی داد. به این ترتیب هر کسی یک چهار مغز بر می داشت و پی کار خود می رفت. مردی که خیلی احساس زرنگی می کرد با خود گفت نوبت منم رسید، دو تا چهار مغز بر می دارم و فرار می کنم. در نتیجه به این پسر باهوش چیزی نمی رسد. او چنین کرد و دو تا چهار مغز برداشت و در لابلای جمعیت گم شد. سرانجام وقتی همه چهار مغزهایشان را گرفتند و رفتند، پسرک با لبخند سبد را از روی زمین برداشت و دوش خود گذاشت و گفت من از همان اول چهار مغز نمی خواستم. این سبد ارزشی بسیار بیشتر از چهار مغزها دارد. این را گفت و با خوشحالی راهی منزل خود شد. جالب سوم کلید مشکلات. بهلول روزی در خیابان به دنبال چیزی میگشت. رهگذران گفتند بهلول به دنبال چی میگردی؟ گفت به دنبال کلید خانه. گفتن کلید را دقیقا کجا گم کرده ای؟ گفت در خانه. گفتن پس چرا در خیابان به دنبال آن می گردی؟ گفت آخر درون خانه بسیار تاریک است و چیزی نمی بینم. گفتن نادان، یعنی نمی دانی آن کلید را هرگز در خیابان نخواهی یافت؟ گفت پس چرا همه شما کلید تمام مشکلاتتان را در خارج از منزل جستجو می کنید و خود را نادان نمی دانید؟ جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. در این روزها صنایع دستی و تولیدات وطنی ما با مهاجرت‌های ماهران آن به خارج از کشور روز تا روز رونق و فروش خود را از دست می‌دهد. همین گونه توجهی هم از سوی نهادهای زیربط به آن صورت نمی‌پذیرد. و اما هستند هنوز شمار زیادی از کاسبان علی رغم دست مزد ناچیز از کسب و کار خود دست بردار نبوده، به هدف زنده نگه داشتن تولیدات سنتی مشکلات و چالش های ناشی از این بی‌مبالاتی را تحمل می کنند. از این جمله کاشی سازان ولایت هرات که از صده ها بدین سو به این تولید با دست ادامه داد و نگذاشتند که تعمیر و ترمیم کاشیکاری آبیدات تاریخی هرات اصالت خود را از دست دهد و با کاشی های ماشینی و کم دوام امروزی مرمت شود. مسجد جامع هرات که یکی از با صلابت ترین مساجد باقی مانده با قدامت 800 سال هست، هنوز هم غمخارهای خود را دارد که کاشیهای بکاری آن را آماده نموده و در حفظ زیبایی و صلابت آن سهیم باشند. همکارم شاپور صابر با صحبت با این فدائیان صنایع دستی و سابقه دار گزارشی دارد که تقدیم شما می نماید.
محمد نادر 42 ساله نزدیک به 5 ماه پیش از کار در کارگاه کاشی‌سازی سنتی هرات دست کشید. او اکنون در یک کارخانه تولید مواد غذایی در شهرک صنعتی هرات مصروف کار شده. محمد نادر که نان آور یک خانواده 5 نفری است، ماهانه 5000 افغانی از بابت کار در کارگاه کاشی‌سازی سنتی به دست می آورد. او در این زمینه به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
ما 2500 قرار بدیم بزی 5000 6000 1000 پیل و برق میاد دیگه چیزی برای خرد خوراک ما نمیمونه، گیرونی هم خواه هسته. بنابراین به این پاس آمدیم به این شرکت رو 300 ریپه میده دیگه، باز اضافه کردی چیزهای داره که یعنی در مجموع روزای جمعه رنگ کار کنیم برج 9000 میفته.
بشیر احمد فقیری 55 ساله در کارگاه کاشی‌سازی در مسجد جامع بزرگ هرات با چکش کوچک بر کاشی سنتی بارامی میکوبد. او 40 سال است که در این کارگاه کار میکند. فقیری ماهانه 7000 افغانی معاش میگیرد، اما میگوید معاش ماوارش اندک است.
چون که این مسجد جامع شریف و مسجد خون خدا دیوم از این کمی اونر از اون کلونا ما به حساب به اسم مونده بره، ما میگیم که باشه همین کار رو بکنی اول خونه خدای ثواب داره. دیم وزی که میگیم همین هنر از همین افغانستان بخصوص از همین ایراد ما و شما که یک هنر 800 ساله دیگه، همین میگیم ما بین نره اگه که خدا شاید ما عمول به هر جا بده که ایش رنگیم ما 5000 رو پیدا میکنه. صرف واسطی از این که میگیم همین هنر 800 ساله بین نره.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات میگوید که از 2 سال به این طرف به خاطر کمبود بودجه و معاش کارمندان کارگاه کاشی‌سازی سنتی این ولایت از 70 تن به 10 تن رسیده است. زلمه صفا مدیر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هشدار میدهد که اگر امکانات و بودجه در اختیار این اداره قرار نگیرد، کارگاه کاشی‌سازی سنتی این ولایت کاملا غیرفعال خواهد شد.
یگانه کارگاه به شکل تولید کاشی سنتی در سطح جهان این کارگاه باشه، به خاطر از اینکه کاشی که تولید میشه در این کارگاه از ابتدا تا به انتها از کاشی هفرنگ، معرق، معقلی و کاشی ساده از این کل مراحل از این توسط دست انجام میشه و توسط استادکارهایی که این هنر سینه به سینه انتقال دادن تا فعلا او را حفاظت کردن.
به گفته آگاهان امور فرهنگی در هرات، کارگاه کاشی‌سازی هرات بخشی از هویت کهن فرهنگی افغانستان است. ولی شاه بهره یک از این کارشناسان است. او نگران از پای افتادن این کارگاه کاشی‌سازی است. بهره در این مورد به رادیو آزادی میگوید
این هنر مخصوص یا به اصطلاح ویژه مکتب معماری اصیل اسلامی خود هرات عزیز هست. مساجد ما، معابد ما و آبدات تاریخی ما مزین شده با نصب کاشی های معرق و هفرنگی که مایه شان و شکوه و اعتلاء تاریخ 3000 ساله مکتوب این شهر بستانی است.
مسئولان محلی میگویند که کارگاه کاشی‌سازی که در مسجد جامع بزرگ شهر هرات واقع است بیشتر از 800 سال قدمت دارد. در این کارگاه کاشی های سنتی مختلف از جمله هفت رنگ، معرق و ساده تولید می شود. از این کاشی ها در مرمتکاری بناهای تاریخی از جمله مسجد جامع بزرگ شهر هرات استفاده می شود. اما حال سرنوشت کارگاه کهن هرات نامشخص است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گزارشی بود از کار کاشیکاران در ولایت هرات. عیاری و جوانمردی در گذشته ها یک اصل عمده در بین مردم کابل و شماری از مناطق دیگر افغانستان بوده و کاکه هایی بودند که در جوانمردی و معاونت به ناداران تا سرحد از خودگذری عمل می نمودند. ما داریم داستان ها و روایاتی از کاکه های کابل، مزار شریف، هرات و قندهار و سایر گوشه های کشور که از خود کارنامه هایی دارند که هر یک آنها ریسرچ و پژوهش های دقیقی را ایجاب می کنند. جالب این که این جوان مردی ها قوم، زبان و منطقه و حتی پیشه و کسب نمی شناخته است و در هر جا و در هر مکانی از این گونه ها سراغ داریم. امروز روایتی از کاکگی و مناعت بالای یکی از نخبگان موسیقی خرابات، مرحوم استاد شیدا را نویسنده و پژوهشگر خوب استاد جاوید فرهاد نقل کردن که در هفته قبل نیز از ایشان یک روایت در بخش دیگر داشتیم. این داستانک و نقل و قول واقعی با عنوان استاد شیدا و عوض بچه کربلایی را همکارم می خواند.
ایوزری بچه کربلایی را که با مهنت اما با صداقت و لبخند بر لبانش هر روز باربری میکرد، همه باشندگان شهر کونه یعنی مرادخانی، سراجی، آهنگری، شوربازار، بارانه، گذر علیرضاخان، چنداول، عاشقان، عارفان، دروازه لاهوری، گذر پختفروشی، هندوگذر، گذر خرابات و اهالی تختپل میشناختند. خانهش در مرادخانی بود و هر روز بامداد همزمان با بانگ خروسان محله از خانه بیرون می آمد و کله صبح نزدیک پل یک پیسگی یا نزدیک مسجد پل خشتی می استاد تا به پیشه شریف باربری یا جوالیگری بپردازد. ایوزلی کله کته، چشمهای پوندیده، ریز ریز، بینی پخش، موهای ماشین شده، گوشهای برآمده و پکهی، شانه های لم و قد متوسط داشت. دستان زمخت و زبرش حکایت از مهنت کشیدن بسیار می کرد. مردی بود بغایت مهربان و صمیمی. در اوج ناداری سخت کاکه بود و خرابات. با کسی بر سر بردن بار چنه نمی زد و گاهی هم بدون دریافت مزد به خاطر رضای خدا و خوشنودی آل علی از فقیرترین آدم ها مزد نمی گرفت و مجانی بارشان را می برد. پدرش را در آوان کودکی از دست داده بود. یک مادر داشت به نام خاک بیبی زینب و در خانه مرد ثروتمند خیراتی می نشست. یک روز مادرش دل به دریا زد و از پول کوری و کبودی که از مزدوری پسرش گرد کرده بود، پای عوض علی را در قید ازدواج دختر از بستگانش بند کرد و سرانجام قرار شد هفته بعد مراسم دامادی عوض علی برگزار شود. یگان آرزوی عوض علی آوردن یک دستساز از کوچه خرابات بود، اما هرچی پیش خود سنجید، ناتوانی اقتصادی برایش مجال نمی داد که در مراسم عقدش ساز و سرود برگزار کند. با حسرت تمام گذرش به کوچه خرابات افتاد. صداهای بلند شدن تنگ تنگ تبله، سر کردن آرمونیه و رباب در دکانهای محله خرابات دل از دلخانه اش ربود. آب دهنش را قرد کرد و با حسرت این سو آن سو دید. نزدیک حمام پخچک خرابات رسیده بود که مرد با قد بلند و پیراهن و تنبان سپید یخندوزی و موهای شانه کرده تر از همان بیرون شد و متوجه نگاه های حسرت آلود عوض علی که به دکان پر از تبله، آرمونیه، رباب، دلربا و سارنگ چشم دوخته بود و غریبه غریبه نگاه می کرد شد و با تمکین عجیبی گفت: چه خدمت کنیم بادار؟ عوض علی یکه خورد. فکر کرد این مرد مسن اما آراسته مسخره اش می کند. مرد قد بلند باز هم پرسید: چه خدمت کنیم بادار؟ ساز کار داشتی؟ عوض علی وقت مطمئن شد که مرد سپید پوش قد بلند با او جدی گپ می زند، با شرم آمیخته با دلواپسی گفت: هیچ صاحب، هفته دیگه تویم یا عروسیم است، ساز کار داشتم. خانی ما در مرادخانی است، چند بیانیش یا مزدش می شم. مرد قد بلند و آراسته با آرامی خندید و گفت: پشت بیانیش نگرد، تویت بیساز نمیمانم. سپس کسی را از نزدیکترین دکانی که در آنجا بود صدا زد تا نشانی خانه عوض علی را بگیرد. سرانجام شب عروسی فرا رسید. تقایی زنان تقایی، آچه ها، آپه ها، بوله ها و بوله زاده ها با همسایگان دور و نزدیک عروسی بچه کربلایی گفته مثل مور و ملخ روی حویلی ریختند. عوضعلی با مادرش بی بی زینب مصروف مهمان نوازی بودند، اما دلش به خاطر نبود و ساز و آهنگ که یکی از آرزوهایش در جشن عروسیش بود لبریز از درد بود. هیچگاهی به این پیمانه مزه تلخی حسرت از چیزی را که آرزو میکرد و نداشت نچشیده بود. یادش آمد که مرد قد بلند سپید پوش در کوچه خرابات حتما مسخره اش کرده، و چون فهمیده که او در زمین تغاره و در آسمان ستاره ندارد به قولش وفا نکرده است. در همین چرت و خیال مایوس کننده بود که ناگهان سازندگان با ابزارهای موسیقیشان که پیشاپیش آنان همان مرد قد بلند آراسته بود وارد شد و پس از احوال پرسی روی حویلی بساط سازش را باز کرد و پس از به اصطلاح سر کردن ابزارهای موسیقی در صدر نشست و از ته دل آغاز به آوازخوانی کرد. انار انار نوبر من، چی سیب تازه دست دلبر من. صدای شور و واوا از مهمانان برخاست. مرد قد بلند آراسته که عوضعلی دم دروازه حمام خرابات دیده بودش آهنگ دیگری را زمزمه کرد. اونگار جانم قربانت شوم. سپس باز هم عاشقانه آواز سر داد. از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گیسویت زولانه شوم یا نه. باز هم شور و شادی همه را برگرفت. چه صدایی داشت؟ گفتی شیرینی یک کوچه خرابات در کامش نهفته بود. مردم با شگفتی زیرگوشی با هم می گفتن این که استاد شیدا است، چطور که در توی بچی کربلایی آمده. زنده یاد استاد غلام دستگیر شیدا، در آن آوان از سرآمدان هنر و آوازخوانی و مرد مشهوری بود که هر روز و هر هفته و هر ماه آهنگهایش از رادیو افغانستان پخش می شد. عوضعلی که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت و پوکش را گم کرده بود، دویده دویده در خانه زنانه نزد مادرش رفت و نفس سوخته گفت آچه آچه، استاد شیدا در توی از مو آمده. بی بی زینب نیز که شوکه شده بود چند بار گریبانش را گرفت و از ته دل از خداوند شکرگزاری کرد و به مولا علی درود فرستاد. اما این خوشحالی دیری نپایید و یاد عوضعلی آمد که اگر هنرمندان از او دستمزد بخواهند چه خاک بر سرش بریزد. غمگین گشت و دلهورش دوچندان شد، اما به خاطر مهمانان برویش نیاورد و خودش را بی خیال نشان داد. استاد شیدا آهنگهای آهسته برو، هنا بیارید و باداباد را با چند آهنگ دیگر اجرا کرد و نیمه های شب بدون تقاضای دستمزد دار و دستش را بست و با شادباشگویی و مبارکباد خانه تازه داماد را ترک کرد و رفت و از جیب خودش به نوازندگان پول نواختن سازشان را داد. در میانه ای را و نرسیده به گذر خرابات، استاد غلام نوی دلربا نواز معروف که در این دسته او را همراهی میکرد پرسید استاد جان، بلا بیشکید که از این آدم غریب پیسه نگرفتی و به ما هم از جیب خودت پیسه دادی. استاد شیدا که در جوانمردی و کاکگیش همتا نداشت گلویش را صاف کرد و گفت لالا نبی، از پیسه دار پیسه شو و از بی پیسه را دایش بگی، رسم جوانمردی و خرابات همی است. یاد استاد شیدا نمیرا باد.
خاطره بود از مرحوم استاد شیدا، موسیقیدان و خواننده با نام کلاسیک افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته داستان نویس با نام کشور، نویسنده مجموعه داستانهای آشر جناب عبدالواحد رفیعی لطف کردند و سلسله از داستانهای خود را برای مجله آزادی فرستادند. بنابر نوشته و تحلیل منتقدین، داستانهای مجموعه آشار داستانهای ریالیستی هستند که همیشان با روایت خطی پیش می روند. از زمان آغاز می شوند و زمان را به ترتیب پشت سر می گذارند و به پایان می رسند. نویسنده جناب رفیعی نخواسته است در این داستانها از خموچم تکتیک های داستانی استفاده ببرد و به دنبال موقعیت یابی روایت داستانی باشد. سوژه های داستانی در این داستانها به شکل اولیه خود باقی مانده است. داستان مادر آل هم از جمله مجموعه آشر است که آن را همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
مدت بود که نمی توانست روی بغل بخوابد. رو به آسمان تاق باز می خوابید. شکم باد کردهش روی او پهن می شد. در شکمش شورش احساس می کرد که گاه با درد لذیذ در درونش همراه بود. دست می برد روی شکمش، پهنای شکمش را لمس می کرد و از پیچش مطبوع آن احساس لذت توأم با بیم می کرد. احساس از بیم و امید تلخ و شیرین. دست می برد زیر نافش و نگه می داشت تا کسی از درون او را لگد بزند. با ضربه های کوچک روی دستش لبخنده از رضایت برگرد لبانش خط می انداخت، مثل آن که کسی او را نوازش کند. در آن حالت احساس کودکی را پیدا می کرد که با مادرش مرغوله کند. با خوشی و رضایت شکایت می کرد: همراه خودشام جنگ داره، خدا پرده کنه، اگه بیرون بیایه چی خواد کرد؟ شوهرش با شنیدن این بزله شیرین از لبان دخترک دست می برد روی شکم او و از آماسی آن کم وحشت می کرد. 11 ماه قبل که توی کردند، این قسمت از دنیا مثل نی باریک بود و اکنون به نظرش می آمد هندوانه است درون کیسه از حریر. دخترک در همان حال موهای شوهر را با انگشتان نحیفش نوازش می کرد و شوهر با پهنای صورت بر وسعت شکم دخترک بوسه می زد. دخترک را از این نوازش بوسه ملل می گرفت و با شور و عشوه پیچ بر اندامش می داد و هر دو در تاریکی می خندیدند، به آن که تاریکی را حس کنند. این بازی لذتبار و شیرین بین این سه دلداده هر شب تکرار می شد و آنقدر ادامه می یافت تا آنگاه که دخترک با صدای شرماگین لرزید: شکمم. شوهر جوانش نشست، در تاریکی دست دواند، کورکور شده گوگرد را پیدا کرد، چراغ الکین را روشن کرد. صورت دخترک در زیر نور زرد چراغ مثل ماه در پس ململ نازک از مه می درخشید. دامن دخترک را پس زد. به نظرش شکم دخترک بزرگ شده بود. لکه های قرمز دور شکمش خربوزه پخته را می ماند که گفتی هر آن ممکن است ترک های آن دهان باز کنند. دست کشید روی شکم دخترک و سرش را خم کرد و با درماندگی پرسید: آل چی کار کنیم؟ در همان حال صورت دخترک را با لبانش ناز کرد. دخترک با بیتابی دست در موهای شوهرش فرو کشید و گفت: خب برو ننه تخبر کو. شوهر جوان مثل مرغ از جا پرید، در یک گام خود را به پشت کلکین اتاقی که مادرش بود رساند. زن با شنیدن صدای در نیمه خواب و بیدار پرسید: کیست؟ جمال جواب داد: منم. مادر با شناختن آواز جمال خود را پشت کلکین رساند و پرسید: چیز دی وقت شو خیرت است؟ جمال با نگرانی گفت: یک لحظه بیا، معصومه خوب نیست. زن دست پاچه چادرش را سر کرد و در همان حال اضطراب گفت: زود برو خاله هوشیار خبر کو، از رای خود مادر سلیمان بگو بیایه. تا این گپ را گفت از پهلوی جمال تیر شد و با سرعت خود را به اتاق پهلوی معصومه رساند. دیر نگذشت که 3 زن فرتود دور معصومه حلقه زده بودند و شاهد پیچ و تاب او بودند و چیغ و داد او را با خونسردی گوش می دادند. او را تا کمر بین تشت آب گرم فرو کرده بودند و هر فاتوفنی را که از دایگی دیده بودند روی معصومه اجرا می کردند. جمال پشت در اتاق خود و خانه مادرش در رفت و آمد بود. سفارشات مادرش را با چابکی اجرا می کرد. آرام و قرار نداشت. در همان حال 1000 رقم فکر در سرش عبور می کرد. اگر بچه باشه چی نام کنیم؟ با جمال چی جور میشه؟ اگه دختر باشه همراه معصومه چی جور میشه؟ صدیقه، آمنه؟ در خیالش تازه کودک را از بغل معصومه میگرفت و مادرش صدا میکرد: برو دوتا لیاف بیار، حالا بدو. آفتاب یک نیزه بالا آمده بود که صدای گریه کودک دنیا را پر کرد. گویا دلنوازترین آهنگ در گوش جوان تنین افگند، یا شاید زنگ بیمناک، نمی فهمید که چی. در میان بیم و شادی سرگردان بود، احساس ناشناخته ای داشت. یک نوع دلهوره همراه با شادی، یک نوع بیم همراه با امید نسبت به آینده. احساس کسی را داشت که پشته سنگینی را به منزل رسانده باشد. نفس راحت کشید. دلش را گاه شوق، گاه دلهوره نابجایی فرا می گرفت. صدای گریه کودک لحظه قد نمی شد. دخترک پس از زایمان دلش ضعف می کرد، دم بدم از حال می رفت. چهار زن فرتود او را مثل آهوی شکار شده در میان گرفته بودند. یکی گفت زبان خود را بیرون بیار. او دختر زبانت بیرون بیار. دخترک دلش سست می شد. یکی از آنان دست پاچه نالید وای خاک در سرم، مادر آله، مادر آله. دیگر باز گفت معصومه، معصومه، زبانت بیار بیرون. دخترک دهانش قفل بود. زن از میان آن گروه با یک دست فک او را محکم گرفت و با دست دیگرش انگوش در دهان دخترک فرو کرد. مگر دخترک با یک تکان دست پیرزن را کنار زد و سرش را از چنگال او خلاص کرد. پیرزن دیگر چیغ زد زبانت بکش، او دختر زبانت بیرون بکش که دل جیگرت آل میبره. و دخترک زبانش بیرون نکرد، یعنی نمیتوانست بیرون کند. چند بار سعی کرد مگر هر دفعه دلش سست شد. دو تن از پیرزنان دستهای او را محکم گرفتند و خسر مادرش روی پاهای او نشست و زن دیگر با یک دست سر دخترک را محکم روی بالش نگه داشت و با انگشت دست دیگرش با چابکی و مهارت زبان دخترک را بیرون کشید و محکم نگه داشت. در همان حال سوزن کلان را هم کمی فراتر از نوک زبان با چابکی فرو کرد، طوری که سوزن از آن طرف برآمد و قسمت از لب پایین را نیز سوراخ کرد. دخترک مثل بره یا شاید آهوی در چنگال کفتارها دست و پا می زد، مگر توان نجات نداشت. برای چند تقلا کرد، مگر مانند بره سربریده آرام گرفت. پیرزن رو به دیگران گفت بگمانم ایلا کد. آرام دستش را از روی سر دخترک برداشت. رخسار دخترک نوربندتر شده بود، مثل قرص ماه سفید شده بود. عرق در روی کمرش از حرکت باز مانده بودند. رویش سفید و سفیدتر شده بود. دخترک با چشمان باز به آنها به حد زده بود. تکان نخورد. دل پیرزن لرزید. رنگ از چهره پیر و تکیدهش پرید و چابک زبان او را رها کرد، اما زبان دخترک جمع نشد. پیرزنان یکی یکی خود را پس کشیدند. با چشمان از کاسه برآمده هم دیگر را ملامت می کردند. خسر مادر دخترک چیغ زد وای خاک در سرم، چی کدی؟ او پیر سگ، دخترک کشتی، عروس ما کشتی. خود را روی معصومه انداخت. آفتاب یک گز به نیمه آسمان مانده بود و شوهر جوان در پشت در هنوز نمی دانست که دل و جیگرش را به آبای یال برده است.
داستانی بود از عبدالواحد رفیعی، داستان نویس با نام افغانستان با عنوان مادر آل.
کابل در سده های قبل هم افزون با مرکزیت شهری جایگاه کشت و زراعت و احداث باغ ها بوده و خود شهرت منطقوی داشت و در زمان شاهنشاه بابر غرب کابل که منظره و دیدگاه زیبا از باغ بابر بود به چار ده به نام های ده مزنگ، ده بوری، ده دانا و ده مراد خان تقسیم شده و با تقسیمات جوی ها در زمان بابر از منطقه للندر که تمام کابل را آبیاری می کرد خیلی سرسبز بود و این زمین ها را دهقان ها اداره می کردن که هر کدام صاحب زمین بودن. از این جمله ما امروز از یک دهقانزاده یاد میکنیم که به اصطلاح عوام از پدر دهقان در چارده زمین بوده و اما این مرد افزون بر کسب پدری شاعر و عارف با نام هم بوده است. از دهقان کابلی که شناسنامه مرحومی را دوست مجله آزادی حبیب عثمان از کتاب مزرعه دهقان به کوشش استاد ناصر طهوری رو برداری نموده و لطف نمودند که من برای شما تقدیم می کنم. در زمانه های بعد از سلطنت ظهیرالدین محمد بابر که کابل شهر دروازه هند شد، شخصی از میرزازاده های منصوب به خانواده اولوغبیگ معروف در یکی از قریه های چاردهی برای همیشه مسکون گردید. او درست در همین دیهبوری امروزی که در ترکی به معنی قریه گرگ است زمین گرفت و قلعه آباد کرد که تا همین اواخر پابرجا بود. آخرین خلف فامیل مرزا محمد اعظم چغتایی بود که در مستوفیت کابل در زمان امیر حبیب الله خان رتبه دفتری داشت. در سال 1282 هجری شمسی از صلب میرزا محمد اعظم از بطن فاطمه دختر احمد جان نام پسری به دنیا آمد که او را غلام سرور نام گذاشتن. این پسر در سن 5 و 6 نزد ملا سراج الدین نام و پدر میرزا و فامیلش قرآن و کسب سواد معمول وقت و حافظ و گلستان سعدی را فرا گرفت و در 15 الی 20 سالگی خط میرزایی نستعلیق را به شیوه مرحوم میرزا محمد محسن معروف که پدرش همکارشان بود در همان دفتر یاد گرفت. دهقان اول در وزارت مالیه امانیه میرزا شد و بعدن شامل مکتب حکام گردید. مدت کوتاهی در هزاره پنشیر و استالف علاقداری کرد که در این وقت عشق مجازی به سراغش آمد و سپس به حقیقت کشیده شد، چنان که خودش در مثنوی سرگذشت می گوید: سید عقاب مجازم کردن، لقمه چنگل بازم کردن، هدف ناوک نازی گشتم، بسمل اشوت رازی گشتم، بچه فرزند به دلال شدم، نوکر هندو رمال شدم، آنقدر عشق مجازم بره بود که مرا بنده یک بنده نمود، آنقدر واله و حیران گشتم که ز دل بنده جانان گشتم، من وفا کردم و او کرد جفا، دادن از غیب مرا مزد وفا، دور معشوق مجازی گشتم، سوختم تا که نمازی گشتم، چه مجازی که حقیقت یارش، ما و خورشید چو خدمتگارش. این حالت جذبه و بیخودی به دهقان که در سالهای 1306 و 1307 خورشیدی پیش شده بود تقریبا 4-5 سال دوام کرد، اما او در معرض تغییرات شدید درونی و روحی قرار گرفت. شغل پدری و آبایی و کار ماموریت سرکاری را برای همیشه ترک کرد و سالهای زیاد به سیر آفاق و انفس مشغول گشت و در 3 شهر باستانی غزنی، هرات و بلخ می گشت و از خاک صنایع ها، جامعه ها و جلال الدین ها الهام های عرفانی می گرفت. مدت ها به هرات ماند، به گازرگاه و خیابان ها رفت و آمد داشت و ساعت ها در مزار پیر هرات و تربت شیخ جام و در کنار رود هریرود می نشست و با ادبا و شعرای هرات مشهور شد. او مثنوی بخت و طالی خود را که یک نظر ماحول اجتماعی کشور هست تحت تأثیر صحبت‌های ادبی و تشویق آنها نظم کرد. آنگاه سفری به ایران نمود و فرصت مرور آثار کلاسیک دری را در آنجا پیدا کرد و به ادامه این ملاقات‌های ادبی و تأثیرات بعد از آن به کابل آمد. شاعر نابینا باقی زاده کابلی و طالب همدم او گشتند. بسمل شایق جمال قربت و خسته هم به دیدارش می آمدن و گاهی به خواهش و اصرار پایش را به مشاعره می کشندن. استاد خلیلی هم در سالگرد مولانای بلخی شعری از دهقان خواست که مثنوی خلاصه مثنوی را در آن وقت سرود. وقتی سعید نفیسی محقق ایرانی به کابل آمد، در یک تصادف دهقان را دید و چندین بار به دیدارش در محلی که دکانش بود آمد و با او صحبت‌های شاعرانه و صوفیانه نمود. دهقان به اثر عشق در کنار دریای کابل شاعر شد. وقتی که عارف شد، شعر بهترین زبان معانی مرموز عرفانی او مثل همه او رفا گردید. دهقان با وجودی که طبیعتاً شاعر بود و استعداد و قریحه ادبی فوق‌العاده‌ای داشت، به شاعری توجه و اشتغال دائمی نداشت. اگرچه تحصیلات ادبی و علمی نداشت، اما شعرش بیانگر زبان تصوفش و بیان عرفان و معرفتش بود. دهقان گذشته از با عظمت یاد کردن فردوسی و نظامی، مثنوی سرایان رزمی و بزمی و تذکر عمیق معانی و شرح رموز مثنوی های عرفانی، سنایی و مولوی به جمال و کمال اشعار سعدی و حافظ، غزل سرایان بزرگ معتقد بود. در اشعارش از خیام و جامی یاد و از بیدل استقبال کرده است. عصر زندگی او در کابل مصادف به اثرات عمیق سبک هندی و شهرت صاحب کلیم و بیدل بود. اگرچه غالبا به این سبک و زبان ادبی این شعرا بیشتر غزل سروده و تراکیب جملات شبیه آنها را استقبال کرده و خود ساخته، حتی به استقبال بحرهای دشوار و طویل مانند بیدل رفته، اما مزایا و خصایص و غزلیات حافظ و مولوی را در از نظر دور نداشته. اشعاری در استقبال قصیده بیدل و حافظ سروده، از استقبال غزلهای حافظ به خوبی بدر آمده است. از معاصران غزلهای بسمل و قربت را در کشور و بهار و شهریار را از ایران می پسندد. شاید مجموع اشعار دهقان به 3000 بیت برسد که 100 و چند پارچه آن غزل، 10 تا 15 مثنوی و ربایی باشد. دهقان در اوایل جوانی برای عشق و بعدها به تصوف و گاهی برای تفنن و ذوق شعر سروده. هیچ وقت شعر فرمایشی نگفته، فقط 1-2 بار به اصرار و تشویق شعرهای معاصر در 1 یا 2 مشاعره اشتراک کرده است. دهقان پس از تشریف به حرمین، وقتی که به کابل رسید، زمین‌های آبایی منطقه دیبوری کابل را برای معارف فروخت و در حصه 3 دکان چندول و سرای شیر احمد قالین فروشی باز کرد که در 30 و 40 سال آخر حیاتش در کلبه عارفانه خیش انزوا اختیار کرد و در حیات تأمل عمیق که مخصوص عرفای فقیر است، چنان فرو رفت که همه ما حول خیش را فراموش می کرد و بالاخره با سرودن این آخرین بیت خیش: مرغ روحم به وطن میل پریدن دارد، چون کبوتر دلم از شوق تپیدن دارد. دهقان در شب دوشنبه 11 حوت 1354 خورشیدی چشم از جهان پوشید و در گلخانه چاردهی کابل به خاک سپرده شد. روح دهقان کابلی شاد و با خواندن 1 نمونه از اشعار او با عنوان انقای فطرت، این یادنامه را به پایان میبریم. من دیدم به خیش پریزاد خیش را، آینه دادم به کف ایجاد خیش را. انقای فطرتم که بر اوج معرفت، بنهاده ایم بیزه بنیاد خیش را. امروز از چه دانه بریزی که در الست، تابیده ایم حلقه سیاد خیش را. خسرو نداشت نام و نشانی به کوه عشق، شیرین گرفت دامن فرهاد خیش را. دهقان کی بود طالب دلدار روز و شب، بر خود رساند ناله و فریاد خیش را. روح دهقان کابلی شاد و سپاس از حبیب عثمان و استاد ناصر طهوری.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر و مطالب دیگر، خدا نگهدار همه.